اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث رجال ما مقدمه‌ای رو بیان کردیم، در تقسیم روایات و اخبار خبر رو تقسیم کردیم به خبر متواتر، خبر واحد. خبر واحد رو گفتیم نزد قدما دو تا خبر واحد بیشتر نداریم، یا خبر واحدی که اطمینان به صدور از معصومین داریم بهش میگن خبر صحیح، یا خبری که اطمینان به صدور از معصومین نداریم بهش میگیم خبر ضعیف. ولی گفتیم از زمان علامه حلی به بعد تقریبا وقتی قرائن صدوری روایات از بین رفت، متأخرین آمدن به حسب چی؟ به حسب راوی شناسی روایات رو تقسیم کردن به چهار قسم، شد راوی خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف. نزد اهل سنت هم که گفتیم که اونا که دیگه صحیح که ندارن دیگه، صحیحشون همون ثقه مایه، اونا سه تا تقسیم بندی دارن، میگن خبر صحیح و عرضم بود شما که موثق و حسن و ضعیف. خب دو سه تا تقسیم بندی دیگه هم برای خبر واحد مونده، اینا ما باهاش آشنا بشیم بعد وارد بحث بعدی میشه. خبر واحد رو از جهت اتصال سند به معصوم یا عدم اتصالش با سه تا اصطلاح اینجا داریم، میگن خبر مسند باشه، مرسل باشه یا مرفوع باشه. پس این تقسیم بندی از چه جهته؟ که سند متصل به معصوم شده یا متصل به معصوم نشده. خبر مسند میگیم خبری که تک تک راویان ذکر شده و هیچ راوی حذف نشده، ثقت در سند نداره. مثلا از زمان مرحوم کلینی تا امام صادق پنج طبقه، پنج تا راوی هم در سند چیه؟ موجود. پس هیچ راوی حذف نشده، قشنگ هر راوی از راوی قبلی شنیده، این راوی از راوی قبلی شنیده تا از امام شنیدن، به این میگیم خبر مسند. خبر مرسل خبریه که در یک طبقه یا چند طبقه راوی ها حذف شدن، پس بهش میگیم روایت چی؟ مرسله. ممکنه کلن مرسل باشه، یعنی اصلا هیچ راوی ذکر نشده باشه، مثلا شیخ صدوق مستقیما از کی نقل میکنه؟ از امام صادق. ممکنه نه، شیخ صدوق 3-4 تا راوی رو ذکر کرده باشه، 2-3 تا را دیگه ذکر نکرده باشه، به این میگن خبر مرسل. خب ما مرسلات با خودش بحث رجالی داره، مثلا میگن مرسلات ابن ابی عمر حجت. مرسلات ابن ابی عمر چی؟ حجت. مثلا این بحث رجالی حالا بعدا مطرح میکنیم، این معروف. مثلا میگن ابن ابی عمر سنده رو که نوشته بوده کتابش از بین رفته، سنده روایتش چی شده؟ از بین رفته، لذا تمام روایتهایی که از ابن ابی عمر به ما رسیده چیه؟ مرسله. اینو حالا فقها کوشیدن که بگن یک راهی پیدا کنیم که این مرسلات ابن ابی عمر، چون ابن ابی عمر شخصیت بزرگی بوده، حتما اون راویایی که بوده بعد بین رفته راویایی کیا بودن؟ ثقه بوده، لذا علما میگن مرسلات ابن ابی عمر چیه؟ حجت. حالا این بحثش ان شاء الله بعدا مطرح میشه. یه اصطلاح دیگه هم داریم، خبر مرفوع. خبر مرفوع خبریه که اونم دو سه تا راویش حذف شده، منتها تعبیر رفع راوی آورده. مثلا راوی چی میگه؟ میگه محمد ابن یحیی رفعه الی امیر المؤمنین. محمد ابن یحیی خودش نمیتونه از امیر المؤمنین نقل بکنه، دو سه تا راوی باید داشته باشه، ولی دو سه تا راوی انداخته، خودش میگه محمد ابن یحیی این حدیث رو رفعه اسناد میده، متصل میکنه به امیر المؤمنین. پس تو سند کلمه رفعه آمده، رفعه یعنی چنین یک راوی خودش مستقیما روایت رو به امام معصوم متصل میکنه بدون اینکه راویاشو ذکر بکنه، به این هم میگن خبر مرفوع. در حقیقت خبر مرفوع یکی از اقسام خبر چیه؟ مرسله و حجت نیستش. منتها تفاوتش با مرسل چیه؟ تو روایت مرسل اماره و نشانه خود راوی بر مرسل بودن نمیاره، ما باید بفهمیم که راوی ها حذف شدن، ولی خبر مرفوع خودش داره میگه من رفعه الی معصوم، چون راوی های بعدی ها نمیدونم کیه، من خودم روایت رو به امام صادق چکار میکنم؟ متصل میکنم. پس خبر مسند داریم، مرسل داریم، مرفوع داریم. خب چند تا اصطلاح دیگه هم برای خبر واحد ذکر شده. خبر معلق. خبر معلق هم خیلی کاربرد داره و خیلی هم سخت هستش. این مثلا در تهذیبین استبصار من لای حضور الفقی اینطوری مثلا مدل نوشتنش که حالا انشاءالله در کتاب شناسی جوامع حدیثی هر کدوم از این کتابا رو ما ویژگیاشو تو یک جلسه بحث میکنیم. مثلا مرحوم شیخ طوسی اول سندا رو انداخته دیگه، اول سندا رو انداخته. چرا؟ چون یک بار این روایتو کامل آورده، مثلا 8 تا راوی داشته 8 تاشو آورده، دفعه بعدی که دیگه این راوی داره نقل میکنه از این 8 نفر دیگه 3-4 تای اولشو مینداده، میگه روایت دومی معلق بر سند چی باشه؟ قبلی باشه. پس روایت دومی سومی چهارمیو میگه من معلق کردم بر همون سند اولی که یک بار براتون بیان کردم. به این میگیم خبر معلق. یعنی چه؟ این خبری که سندش معلق شده بر سند قبلی. خب این روش تشخیصش خبرویت میخواد دیگه، که ما تشخیص بدیم اینجا که شیخ طوسی سند رو حذف کرده آیا راوی ها رو نمیدونسته یا نه اینو معلق کرده بر یک روایتی که قبلا آورده. خب شیخ طوسی تو مشیخه، مشیخه استبصار و تهذیب آخر کتاب، روایت هایی که معلق کرده رو کامل آورده. اونجا میگه من این روایت اگر این راوی نقل کردم بدونید سندش اینا بود. ولی تو کتاب برای اختصار دیگه فقط همون راوی آخری آورده، بقیه راوی ها رو ذکر. پس خبر معلق میشه خبری که معلق شده برای یک سندی که قبلا کامل ذکر شده. خب اینم بحث عرضم شد، خبرویت میخواد تشخیص خبر معلق. خبر مضمر داریم، یعنی خبری که راوی ها ذکر شده، آخرین راوی نمیگه که من از امام شنیدم، مضمره روایت. آخرش چی میگه راوی؟ میگه انهو قلت لهو. خب اون انهو کیه؟ لهو کیه؟ مشخص نیست که. پس به این روایت میگیم روایت مضمره، یعنی از معصوم علیه السلام نقل نشده. که مثلا مضمرات زراره معروف، مضمرات سماعت ابن مهران معروفه که روایت مضمره اینا زیاد دارن. مثلا تو استصحاب اگه یادتون باشه اون روایت مشهور زراره مضمره دیگه، چون زراره مثلا در اون روایت استصحاب این میگه ان زراره قلت لهو، به او گفتم الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقه عليه الوضوء. اون روایت معروف استصحاب مضمره دیگه، که اونجا مثلا فقها گفتن مضمرات زراره برای ما چیه؟ حجت. چون زراره اجل و شعننه که روایت از غیر معصوم برای ما چیکار بکنه؟ نقل بکنه. خب چی شده که روایت مضمره زیاد داریم ما؟ خب این همه سند رو ذکر کردن، چرا امام رو ذکر نکرده آخرش؟ میگه دو تا دلیل داره، یکی تقتیه در روایات، یکی تقیه. چون تقیه بوده دیگه نمیگفته از امام صادق، میگفته انهو. مردم میفهمیدن وقتی زراره داره روایت نقل میکنه از کی نقل میکنه. یکی هم تقتی. تقتی یعنی چی؟ خب مرحوم شیخ حرعاملی آمده روایت رو تقتی کرده، در وسایل آورده دیگه. مثلا یک روایت یک صفحه‌ای بوده، خود شیخ حرعاملی زحمت کشیده این روایت یک صفحه‌ای رو 8 تا روایت کرده. مال وضوشو برده تو باب وضو، سوال نمازشو برده تو باب نماز، سوال خمسشو برده تو باب خمس. خب اینجا اون اولش سند آمده دیگه تا که از کی سوال کرده، ولی سوال باب خمسو که تقدیر کرده فقط میگه قلت لهو دیگه. اون لهوش اول آمده که از امام صادق مون، تا چون روایت تقدیر شده دیگه این تیکایی که تقدیر شده توش امام معصوم درش ذکر نشده. این شده که روایت‌های مضمره ما زیاد داره. پس یکیش دلیلش تقطیع روایاته. پس خبر مضمر خبریه که امام علیه السلام درش ذکر نشده. خبر مدرج داریم. مدرج میگن به درج کردن امری توسط راوی در حدیث. راوی یک کلمه میاد در متن از خودش اضافه میکنه، میگن این خبر مدرج، یعنی درش دستکاری شده تو متن روایت، دستکاری شده. این قبیل روایت هم زیاد داریم، یا راوی یادش رفته امام چی گفتن خودش یک کلمه اضافه کرد. درج در سند هم زیاد داریم که باعث اشتباه های رجالی میشه. مثلا راوی در سند آمده محمد ابن سنان، تو ذهنش اگه محمد ابن سنان ابو علیه، مثلا تو روایت میشه ابو علی خودش دیگه، در حالی که ابو علی کنیه 10 نفره. این محمد ابن سنان رو حذف میکنه، مثلا ابو زیاد، یک چیزی تو سند خودش اضافه میکنه که باعث اشتباه بقیه میشه. به این روایت میگیم روایت مدرج، روایتی که راوی یک کلمه در روایت چیکار کرده؟ اضافه کرده. خیلی سخته اینا دیگه، اینا خبرویت در به قرینه بقیه روایات. اگر روایت مشابه داشته باشه با همین سند توی کتاب دیگه یکی دیگه ذکر کرده، این کلماتش وجود نداره. میفهمیم این راوی که اینا رو ذکر کرده اینا از خودش اضافه کرده. خبر موقوف اصطلاحا میگن خبری که به امام معصوم منتهی نمیشه، آخرش از یک از اصحاب ائمه نقل میشه حدیث، یعنی 6 تا راوی نقل میکنه آخرش میگه ذراره اینو گفت، دیگه از ذراره ختم میشه، از ذراره به امام معصوم منتهی. پس خبری که به یک از اصحاب ائمه منتهی بشه بهش میگن خبر موقوف، یعنی خبر توقف کرده، به امام معصوم دیگه نرسیده، پس اینم خبر موقوف. یه اصطلاحی هم داریم خبر عالی السند، میگن این خبر خبر چی؟ عالی السند. رو منبر که میخوایم مانور بده میگیم سند این روایت عالی السند. خب روایت عالی السند هم 3 تا تعریف برای شده. یکی میگن معنای علو اسناد چیه؟ هرچی وسائط روایت تا امام کمتر باشه خبر عالی تره. مثلا یه روایت یه 9 تا واسطه خورده تا امام، یه روایتی کلینی با 3 واسطه از امام نقل میکنه، میگن خبری که 3 تا واسطه داره عالی السنده. چرا؟ کوتاه. چرا؟ چون هرچی وسائط بیشتر بشه احتمال خطا اشتباه بیشتره، چون چند نفر پاشون وسط؟ 8 نفر. این 8 نفر بر 8 تا ثقه باشن، نسیان نداشته باشن، خطا نداشته باشن، اشتباه نداشته باشن، ولی خبری که 3 تا راوی داره دیگه احتمال خطا و اشتباه درش چیه؟ کمتره. پس خبر عالی السند خبریه که وسائل درش چی باشه؟ کمتر باشه. مرحوم حمیری در کتاب قرب الاسنادش، عبدالله ابن جعفر حمیری، کتاب قرب الاسناد که کتاب حدیثیه، ایشون زحمت کشیده به عقیده خودش خبرای علو الاسناد رو جمع کرده. یعنی کتاب قرب الاسناد رو که نگاه بکنین همه روایتاش چجوریه، 4 واسطه، 5 واسطه، 3 واسطه، ایشون زحمت کشیده میگه من همه روایتایی که به نظر خودم عالی السند بوده رو جمع آوری کردم. این میشه عالی السند به معنی اول. معنای دوم عالی السند اینه که نه، روایت وسایتش زیاده ولی همه عد اجلا و بزرگانه. پس روایت چند واسطه خورده؟ 9 تا واسطه خورده، ولی 9 نفرش کیه؟ از اجلا استقاط و بزرگان امامیه هستن. به این روایت ما میگیم روایت عالی السند. تعریف سوم از عالی السند، گفتن عالی السند اینه که یک روایتی که چند طریق داره، یعنی این روایت به یک طریق نقل شده، از همون راوی به یک طریق دیگه نقل شد، یا از تو بعدی از قسمت‌های روایت به چند طریق نقل شده. اگر سنددار دیده باشین مثلا 2 تیکه 2 تا واسطه خورده، این 2 تا واسطه از 3 نفر 3 تا طریق این 2 تا رو نقل کرده، به این روایت میگیم عالی السند. روایتی که سندش طرق متعددی داشته باشه، نه دیگه به حد تواتر نمیرسه دیگه، این میشه روایت عالی السند. خب پس اینم خبر عالی السند. اصطلاح دیگه ای هم که باید به کار ببرن خبر موضوع دیگه، اسمش روشه، یعنی خبری که توش چی شده؟ جعل شده. بهش میگیم خبری که درش جعل و تحریف وجود داشته باشه، یعنی راوی خودش یک چیزی رو ساخته به امام نسبت داده، به این میگیم خبر موضوع. پس این اصطلاحایی که برای خبر چی وجود داره؟ خبر واحد، مسند، مرسل، مرفوع، معلق، مزمر، مدرج، موقوف، عالی السند و خبر موضوع. خب بحث بعدی که میخوایم شروع بکنیم که این بحثش هم خیلی اهمیت داره، کمتر بهش توجه میشه، که ما داخل به اصطلاح سیر تاریخی نقل احادیث قرار بگیریم که منشأ تاریخی در چه ظرفی احادیث برای ما نوشته شده و برای ما نقل شده، اینه که اصلا کی حدیث نوشتن باب شده، کی کتب حدیثی به وجود آمده، سیر تدوین احادیث چجوریه. خب اهل سنت چجوری بوده، نزد شیعه چجوری بوده. خب نزد اهل سنت، اهل سنت اینطوریه که میگه در ابتدای بعثت پیامبر اکرم ما فقط چی داشتیم؟ ما کاتبان وحی داشتیم، یعنی چند نفر سواد بلد بودن از اصحاب، اینا فقط قرآن که بر پیامبر نازل میشد و تو کاغذا چیکار میکردن؟ مینوشتن. کتاب وحی داشتیم. گاهی وقتا پیامبر شأن نزول آیات رو بیان میکردن، اینا مینوشتن. گاهی وقتا پیامبر یک توضیحی نسبت به آیات قرآن بیان میکردن، اینا مینوشتن. پس در حقیقت کتابت حدیث به شکل ابتدایی از که شکل گرفت؟ از همون زمان پیامبر، موقعی که پیامبر شأن نزول آیات یا توضیحاتی در رابطه با آیات قرآن رو بیان میکردن، همون کتاب وحی اونا هم یادداشت میکردن. پس اینجا در حقیقت کتابت حدیث هم شکل گرفته به طور محدود و جزئی. خب اهل سنت میگن کسی که پیامبر رو دیده باشه یک بار و از پیامبر جمله‌ای شنیده باشه رو ما بهش میگیم صحابی. پس کیا میتونن در نگاه اهل سنت حدیث نقل کنن برای ما؟ کسی که صحابی باشه. صحابی کیه؟ کسی که یک بار پیامبر رو دیده باشه و از پیامبر چیزی شنیده باشه میگن صحابی. خب یک ورق بزنیم کتب حدیثی اهل سنت رو، اهل سنت از کدوم صحابی بیشتر حدیث نقل کردن؟ میگن ها، از امیرالمؤمنین حدیث زیاد نقل کردن، منتها در زمان بنی امیه که بنی امیه منع کردن نقل حدیث رو از امیرالمؤمنین، میگن دیگه کسی جرئت نمیکرد بگه سمعت علیاً. اینجا بود که خیلی از احادیث امیرالمؤمنین از بین رفت، یا خیلی از احادیث امیرالمؤمنین رو به کسای دیگه نسبت میدادن، چون اسم امیرالمؤمنین نبرن به یک صحابی دیگه. لذا بعضی ها تو تاریخ نقل شده که ما احادیثی بود از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نزد ما برای اینکه بنی امیه منع کرده بودن نقل حدیث از علی رو، اونا رو به ابو هریره رسن مثلا نسبت دادیم، اونا رو به ابن عباس نسبت دادیم. پس اینجا بود که احادیث امیرالمؤمنین در کتب حدیثی جدید اهل سنت کم، با اینکه اول زیاد بود ولی بعد از نقل منع حدیث امیرالمؤمنین کم شد. عبدالله ابن مسعود اونا جز صحابی دارن، ابی ابن کعب دارن، عبدالرحمن ابن عوف دارن، انس ابن مالک دارن که 2286 تا حدیث از انس ابن مالک نقل کردن، ابو موسی اشعری رو دارن، ابو هریره رو دارن. ابو هریره رکورد زده، 4 سال میگن پیامبر رو ملاقات کرده، در این 4 سال 5374 تا روایت، یعنی از همه صحابه بیشترین روایت از کی وجود داره؟ از ابو هریره وجود داره. حدیث جعل میکرده. سلمان فارسی هم روایت دارن، عایشه 2208 تا روایت هم از عایشه نقل کردن، عبدالله ابن عباس 1660 روایت، جابر ابن عبدالله انصاری، خب بین شیعه و سنی ایشون مورد اتفاق و احترام هستش دیگه، 1540 حدیث هم اهل سنت از جابر نقل کردن و اولی و دومی هم که ازش حدیث نقل دارن. خب بعد از بهلت پیامبر اهتمام به نقل احادیث بیشتر شدش دیگه، چون که پیامبر که از دنیا رفت دیگه وحی که تموم شد، خب دیگه اهل سنت هستن و روایات نبوی دیگه، منتها بیشتر تا قرن دوم احادیث رو به صورت شفاهی برای هم دیگه نقل می‌کردن و سینه به سینه، کتاب حدیثی وجود نداشت. خب اینم از تحریفاییه که به اصطلاح در اهل سنت شکل گرفته دیگه. کم میگن که برخی از اصحاب به اصطلاح صحابی بودن که حدیثا رو یادداشت کرده بودن، مثل جابر و مثل امیرالمؤمنین و مثل ابن عباس و ابو هریره، و الا کتاب حدیثی وجود نداشت. خب علل عدم کتابت احادیث در صدر اسلام چی؟ یعنی ما تا سال 105 قمری اصلا کتاب حدیثی بین اهل سنت وجود نداشت، تا 105 یعنی 100 سال کتاب حدیثی وجود. عللش چی بوده؟ یک، میگن عدم احساس نیاز به کتابت حدیث، چون همه بودن صحابی بودن اصحاب بودن حدیث رو نقل به نقل میکردن دیگه، کتاب حدیثی وجود نداشت. دو، اندک بودن افرادی که سواد نوشتن داشتن یا ابزار کتابت، همه خیلی باسواد نقل شده، سیوطی میگه 5 نفر بیشتر اصلا از صحابی کتابت بلد نبودن مثلا. سوم، اینا مهمه، شیوع شعار حسبنا کتاب الله از توی جریان انحرافی در جامعه اسلامی، تا کسی میخواد حدیث بنویسی یا انتشار بده مثلا حسبنا کتاب الله دیگه، باعث شده که کتاب حدیثی نداشته باشن. و یکی هم این که اون اوائل بعثت میترسیدن که با قرآن اشتباه بشه، اوائل صدر اسلام میترسیدن که احادیث بنویسه، چون قرآن که تو کتاب نبوده که، قرآن چی بوده؟ کتاب وحی، برگه برگه ورق ورق قرآن رو می نوشتن، به صورت اوراق نگهداری می شده، می ترسیدن اگه احادیث رو تو ورق بنویسن این احادیث با قرآن چی بشه؟ مثلا اشتباه بشه. لذا بگه که از عللی هم که می شمارن اینه که در اوائل بعثت چرا احادیث پیامبر رو نمی نوشتن؟ چون می ترسیدن با قرآن چی بشه؟ یه روایتی از پیامبر نقل می کنن به همین مضمون اهل سنت. میگن خود پیامبر فرمود در صحیح مسلم این روایت نقل شده که لا تکتبو عنی، از من چیزی ننویسید، و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه، کسی غیر قرآن از من چیزی نوشت پاکش کنه، از بینش ببره، و حدثو عنی، از من فقط حدیث روایت بکنید، یعنی شفایی نقل بکنید، از من چیزی کتابت ننویسید که مثلا با قرآن اشتباه نشه. این روایت اهل سنت نقل میکنه. دلیل پنجمش هم جلوگیری خلیفه دوم از کتابت حدیثه. خلیفه دوم به طور رسمی منع حدیث رو در جامعه رواج داد، گفت کسی حق نداره روایت یادداشت بکنه، کتابت حدیث نباید داشته باشه. دلیلش هم میگن این بوده که میگفته یهود به کتابت حدیث پرداختن، در نتیجه از کتاب خدا که تورات باشه دست برداشتن. ما مسلمان رو نباید به سرنوشت یهود دچار بشیم، ما دیگه حدیث رو نباید یادداشت بکنیم که یک موقع مردم از قرآن چی بشن؟ غافل بشن. هست بنا کتاب الله. پس خلیفه دوم منع تدوین حدیث رو رقم زد. لذا تا قرن اول خبری از کتاب حدیث در میان اهل سنت وجود نداره. تا کی؟ آغاز تدوین حدیث با روی کار آمدن عمر ابن عبدالعزیز متوفای 101 قمری. عمر ابن عبدالعزیز که از خلفای بنی امیه بخشنامه رسمی صادر کرد، گفت هر کسی هر حدیثی از پیامبر داره، از صحابی هر کی زنده مونده، هر چی حدیث دارن یادداشت کنن. ایشون بخشنامه رسمی صادر کرد تا احادیث نبوی جمع‌آوری بشه. این دستور عمر ابن عبدالعزیز نقطه عطفی شد در تاریخ حدیث اهل سنت. پس تا سال 105 قمری نامه نوشت به حاکم مدینه، نوشت در جستجوی حدیث پیامبر و سنت بر جای مانده از او باش و آن را بنویس که من از نابود شدن علم عالمان بیمناکم. پس ایشون بخشنامه داد. عمر ابن عبدالعزیز از دوباره تدوین حدیث در اهل سنت شکل گرفت. میگن اولین کسی که دفتر حدیث آورد ابن شهاب زهری بود. سال 105 قمری یه دفتر آورد از احادیث نبوی، داد به خلیفه هشام ابن عبدالملک. هشام ابن عبدالملک هم دستور داد دفتر ابن شهاب زهری ها چکار کنن؟ استنساخ بکنن، تو تمام ممالک اسلامی چکار بکنن؟ پخشش بکنن. پس سال 105 ابن شهاب زهری اولین دفتر حدیث رو نوشت. لذا علمای عامه میگن نخستین مدون حدیث که همین ابن شهاب زهریه. بعدش هم شروع کردن به صورت پراکنده برخی ها همین دفاتر حدیث نوشتن، ولی تا سال 150 قمری بازم یک کار جامع حدیثی در اهل سنت انجام نشد، همطوری جست گریخته بود. یعنی با اینکه عمر ابن عبدالعزیز بخشنامه صادر کرد به جمع‌آوری احادیث، ولی یک کار جامع حساب شده انجام نشد. تا کی؟ تا زمانی که مالک ابن انس سال 148 قمری موطع اولین کتاب حدیثی اهل سنت رو نوشت. موطع مالک، موطع مالک اولین کتاب حدیثی اهل سنته. خب مالک هم که معروفه دیگه، مالک ابن انس معروف درس امام بله نه متوفای 179 قمریه، تو مدینه بوده، از فقهای مدینه بوده، اخبارگری داشته به اصطلاح اهل سنت، شاگرد امام صادق هم بوده، چند ماهی درس امام صادق هم بوده، همیشه از امام صادق میگن به بزرگی یاد میکرده. اولین کتاب جامع اهل سنت رو در حدیث نوشت، شد موطع مالک. آره دیگه، رئیس فقه مالک، مالک ابن انس. تو موطع مالک 3000 تا حدیث برای اولین بار جمع آوری کرد. پس اولین کتاب حدیثی اهل سنت میشه موطع مالک. 15 تا شرح هم بعدن علمای اهل سنت آمدن برای این کتاب موطع مالک نوشتن. لذا کهن‌ترین کتاب روایی اهل سنت چیه؟ همین موطع مالک. شافعی میگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن موطع مالکه. خب بیشتر علماء اهل سنت حالا میخونیم صحیح بخاری رو میگن، اما شافعی قائل بوده که موطع صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه. از سال 150 قمری دیگه شروع شد تدوین کتب جامع حدیثی اهل سنت که حالا انشالله میگیم صحیح مسلم و بخاری و مسند احمد و اینا شکل گرفت انشالله بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.